چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم، گرداننده برنامه این هفته چشمانداز. مطالب برنامه این نوبتی ما از این قرار است: درخواست احزاب سیاسی تاجیکستان برای به تاخیر انداختن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010، فعال شدن بیشتر طالبان در افغانستان و افزایش همزمان نگرانی های کشورهای همسایه آن و معرفی پژوهش در مورد جنگ و صلح و چالش های پیشی روی تاجیکستان. شنونده عزیز، تاجیکستان در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد که تا بیش از 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد. برخی از احزاب سیاسی از جمله حزب خلق دموکراتی حاکم و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاریخ برگزاری انجمنهای خود را به منظور معرفی فهرست نامزدهای خود به پارلمان تعیین کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نیز از آمادگی آموتام خود برای دایر نمودن انتخابات اظهاری نظر میکند. اگرچند به اعتقاد شاهدان و تحلیلگران سیاسی آمادگی که باید برای برگزاری انتخابات خاصه از سوی نیروهای سیاسی و احزاب به چشم نمیرسد. به هر حال انتخابات پارلمانی قرار است در پایان ماه فوریه برگزار شود، ولی برخی از احزاب سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خواستاری به تعویق انداختن روز برگزاری انتخابات شدند. با باور این احزاب، برگزاری انتخابات در ماه فوریه و فصل سرما امکان ارتباط با مردم را محدود میکند. مسئولین برخی حزب‌های سیاسی میگویند برگزاری انتخابات در ماه اپریل در فصل بهار زمانی مناسب تری خواهد بود، زمانی که هم مشکلی برق پشت سر می شود و هم امکانی رسیدن به مناطق به منظور ملاقات با مردم نیز آسان تر. اما برخی همین سوال را مطرح می کنند که درخواست احزاب برای به تاخیر انداختن برگزاری انتخابات با آماده نبودن خود آنها برای این معرکه مهم سیاسی وابسته است. و هم سوال دیگر این است که تا کجا این پیشنهاد احزاب از سوی مقامات مربوطه پذیرفتنی است؟ گزارشی از همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد کرده است تا انتخابات در ماه اپریل برگزار شود، با این دلیل که در ماه نوامبر نیروی برق در تمام نواحی جمهوری قطع می شود و مردم در چنین شرایط نبودن برق، خاموش بودن رادیو و تلویزیون، کار نکردن رسانه های الکترونیکی امکان ندارد با برنامه های احزاب سیاسی در جمهوری آشنا بشود. موسی اسدزاده رئیس انجمن حزب خلق دموکرات یا حزب رئیس جمهور در شهر دوشنبه نبودن برق را جز یک بهانه از سوی دیگر احزاب سیاسی چیزی دیگری نمی‌داند. جناب اسدزاده در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
من موافق نیستم و کدام امید پیش از همه تا انتخابات مهلت خیلی کم مونده است و تیاری به انتخابات در اوج است. نبودن برق یا بهانه شدن اون که در زمستان با انتخاب کنندگان با خورده نمیتوانند و غیره و غیره، این معنی اون را دارد که حزبای سیاسی از نقطه نظر من اونقدر تیاری جدی ندیدن به انتخابات.
محسود صابیروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان که از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان به این سمت شناخته شده است، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همچنین پیشنهاد قبلا هم وجود داشت و بر اساس آن پیشنهاد تقاضا میشد که انتخابات تا فرارسی رژیم و یا محدودیت برق رسانی در جمهوری برگزار شود. وی گفت حزب ما خوب میدونست که ناوابسته از وعده های حکومت امسال نیز رژیم برق رسانی پیاده خواهد شد. جناب صابیروف در رابطه با برگزاری انتخابات گفت:
پیشنهاد حزب سوسیال دموکراتون نیست، پیشنهاد قبلا هم بود. انتخابات نمیتواند شفاف باشد، نمیتواند به درد مردم بخورد، به خاطر که ماه فوریه مثلا محدودیت برق است. ولی این شب روز دیر شد و یک دوره خوبی گرمی و با خانه های گرم با دل گرم گذرد خوب است. اون مهم نیست که ماه اپریل میگذرد یا مای میگذرد، در هر صورت دیر نمیشود.
اما حزب کمونیست برای برگزاری انتخابات در فصل بهار اساسی را نمیبیند. اسماعیل طلباکوف معاون رئیس حزب کمونیست در این باره گفت:
من فکر میکنم که فضای سیاسی، مبارزه سیاسی این یا آن چیز در جمعیت دموکراتی نه به باد و هوا دخل دارد و نه به گرمی و خنکی. مهلت انتخابات که فرا رسیده است. همه این در اساس طلبات و معیار قانون‌های عملکننده است و برای مهلت این رو به قفا پرداخته من فکر می‌کنم که اون اساس واقعی وجود ندارد.
در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام پیشنهاد حزب سوسیال دموکرات را منطقی خواند، ولی با گفته وی بعید به نظر می‌رسد که این پیشنهاد از سوی حکومت پذیرفته شود. جناب کبیری در این باره افزود:
پیشنهاد منطقی است، اگرچه مشکل حقوقی داریم، ولی منطقی است. در شرایط کنونی تاجیکستان گذراندن انتخابات در فصل‌های گرم‌تر مناسب‌تر از ما، برای همین حتی چند سال پیش هم پیشنهاد کرده بودیم که بهتر می‌بود اگر با مجلس نمایندگان خودش 6 ماه پیش از مهلت وکالت خود را قطع می‌کرد و انتخابات در تیر ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهور یا حتی زودتر برگزار میشد، این مناسب تر بود، ولی چون این کار انجام نشد، اگرچه پیشنهاد منطقی است، ولی فکر نمیکنم که از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی حالا این پیشنهاد قبول شود.
این در حالی است که رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در این باره رسما به کمیسیون مرکزی انتخاباتی جمهوری مراجعت کرده است. محیب الله داداجانوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی درباره این پیشنهاد چنین اظهاری نظر کرد:
من نقطه نظری کمیسیون مرکزی انتخابات را نیم، فقط نقطه نظری خودم را شخصا خودم را میگم که پیش از سر شدن کشتکاری بهاری، برای همین گذراندن ما این انتخابات رو در همین وقتی معین شده بهتر است نسبتا به چی که حزب سوسیال دموکراتی رحمت الله زویروف پیشنهاد کرد. برای همین بسیار نقض میشد که در همین وقتی معین همین انتخابات رو، همون چخلی که قانون گذار از طرف سرور دولت تعیین میشد، گذرانیم. و درباره اگر برق گبرود، من فکر میکنم که در روزهای نزدیک این همه اون چیزی که کم بودی ها هست برطرف میشد.
در همین حال برخی از تحلیلگران این پیشنهاد را یک اقدام واقعی و منطقاً درست ولی دیر شده خواندند.
اما در این حال کارشناسان با مشکلات دیگری که احتمال دارد در روز انتخابات پیش بیاید نیز تأکید میکنند. آن هم برگزاری همزمانی انتخابات با 3 زینه نمایندگی است، یعنی عمل 3 قانون در یک روز که گفته میشود تأمین اجرای آن مشکل خواهد بود و حتی امکان تقلب را بیشتر میکند و به این دلیل در روز دیگری برگزار کردن آن بهتر است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان در این مورد میگوید:
ما در یک روز یک انتخابات یا 2 انتخابات میگذرانیم، انتخابات با مجلس نمایندگان و انتخابات با مجلس محل، یعنی شهر و ناحیه ولایت. باید این را این چیزها را باید جدا کردن ما در کار. وکیلان جماعت ها آنها را میخوان که 28 فوریه، یعنی در یک روز در 3 سطح انتخابی میشد، یعنی در از مقامات خود اداره سر کرده شهر ناحیه و تا همین مجلس نمایندگان، باید اینها را باید جدا کن. یک روز به طرف 3 سطح به گذراندن انتخابات این معنا ندارد و چرا تخلف در اینجا میشد.
یعنی به نظر شما تأمین عمل کردی 3 قانون در یک روز و به صورت همزمان مشکل خواهد بود و حتی امکان تقلب را فکر میکنید که بیشتر خواهد کرد؟
اینکه در یک روز 3 قانون عمل میکند، اون وقت 3 قانون یک کدکس انتخابات عمل میکنند، اینجا البته یک دیگر نافهمی زیاد میشد و البته این در اینجا شرایط برای تخلف کاری خیلی زیاد میشد. برای همین ما باید جای اول انتخابات ها را از یک دیگر باید جدا کنیم.
تشکر. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان بود که راجع به پیشنهاد احزاب سیاسی در مورد به تعویق انداختن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 صحبت میکرد.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
و باز هم در رابطه با روندهای سیاسی که به انتخابات نیز وابستگی خواهند داشت، اخیراً ضمن محفل در مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، پژوهش یک محقق جوان فرانسوی در رابطه با تجربه جنگ و صلح تاجیکان و چالش‌های پیشرو معرفی شد. آنتوان بویسون از مرکز مطالعات اجتماعی پاریس در تحقیقاتی که انجام داده است، از تاریخچه کسب استقلال، سفارایی نیروهای سیاسی در آغاز استقلال آغاز کرده، بعداً به عوامل سرزدن جنگ داخلی پرداخته است. همچنین توقف در تاریخ به دست آمدن صلح کرده و آن را یک تجربه مهم در صلح آفرینی عنوان کرده است. اما همزمان به چالش های میپردازد که فعلا جامعه تاجیکستان پیش رو دارد و پیام اصلی این پژوهش نیز به نظر می رسد که همین باشد که اگر آنها یعنی این چالش ها رفع نشوند امکان دوباره گرفتاری بحران شدن جامعه همچنان وجود خواهد داشت، یعنی عامل هایی که بر اساس آنها جنگ داخلی سر زده بود. آنتوان بویسون با اصلاحات قانون اساسی، تمدید زمانی ریاست جمهوری و تشکل نهادهای دولتی در این روند بر پایه اصول محل اشاره کرده و همزمان تاکید داشته است که مشکل اساسی جامعه امروز تاجیک تشکل دادن نظام دولتی بر اصل تفکر محلی می باشد. در ادامه تحقیقاتش آقای بویسون با تاریخ همه انتخابات های در تاجیکستان صورت گرفته از سال 1990 تا کنون اشاره کرده و میگوید انتخابات ها با راه های مختلف همیشه تقلب می شوند. آقای بویسون خلاصه میکند که حکومت تاجیکستان دارای صلاحیت ضعیفی رهبری است و دولت توان تنظیم اقتصاد را ندارد. آنتوان بویسون در خلاصه معرفی پژوهش خود گفت:
First, the state has a weak command capacity. Decision making faces serious problems of relevance to local needs.
دولت هنوز هم امکانات و زیربنای ضعیف عملی کردن سیاست‌هایش را دارد. صرف نظر از احیای اقتصاد، مردم هنوز هم با مشکلات اقتصادی مواجهند و باید برای روزگذرانی تلاش ببرند، اکثرا طریق مهاجرت کاری. مردم اعتمادشان به سیاست و سیاستمداران را به سبب جنگ شهروندی، قدرت و ذخیره ها را قبضه نمودن یک گروه اقلیت و قادر نبودن رهبران احزاب مخالف برای پیشنهاد ایده های الترناتیوی از دست دادند. قدرت سیاسی و اقتصادی با کسانی که در قدرت شریکند و بعضی از متفقان آنها نفع می‌آورند، ولی تقسیم ناعادلانه ثروت‌ها عامل بلند بی‌ثباتی می‌باشد. این تقسیم ناعادلانه جوانان را به جستجوی عدالت اجتماعی می‌برد و در بسیاری از حالات این گونه عدالت را آنها در سیمای گروه‌های رادیکالی اسلامی می‌بینند.
And radicalization of new generations who are not likely to stand as state
اما محققان تاجیک در مورد این پژوهش چی نظر دارند؟ بسیاری از آنها این اقدام را یک امر ضروری می‌دانند و می‌گویند تحقیقاتی در این زمینه انجام شده جامعه را می‌تواند از منحرف شدن از مسیر اصلی خود هشدار دهد و پژوهش آنتوان بویسون تلاش است برای آنکه واقعیت‌ها را به منظور تکرار نشدن بحران بازگو کند. تیمور یک جوان تاجیک و شنونده معروضه محقق فرانسوی راجع به جنگ و صلح و چالش‌های پیشروی تاجیکستان در مورد این پژوهش گفت:
очень важно для того, чтобы просто знать, где мы находимся, на какой стадии мы находимся, какие проблемы.
Бо таваҷҷӯҳ ба воқеиятҳо ва мушкилоте, ки ҷомеаи мо гирифтор аст ва бо назардошти он ки буҳрони ҷаҳонии моли ҳам ҷомеаи моро фаро гирифтааст, ин амр бисёр муҳим аст. Ба гунаи ошкор ва бозе ки имрӯз ин муаррифӣ сурат гирифт, барои донистани ҷоу мавқеъ ва ояндаи мо бисёр муҳим аст, ки мо бидонем дар кадом марҳалаи рушд қарор дорем ва мушкилотамон кадом аст. Ва бисёр муҳим аст, ки ҳамаи мо дар ҷараёни мушкилоти мавҷуд ва ҳамзамон роҳҳои рафъи он قرار بگیریم.
чтобы мы все были осведомлены о существующих проблемах и способах их.
در همین حال پیمان فروغی یکی دیگر از صاحب نظران در امور تاجیکستان و از مسئولان حقوق بشر در مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه نیز در مورد اهمیت این گونه تحقیقات میگوید این پژوهش بازگوی آن است که تاجیکستان برای انجام آن یعنی دانستن مشکلات و اصلاح آن تلاش میکند. آقای فروغی میگوید:
خوبی اینجور سخنرانی ها این است که اون بوروکرات رو از دفترش میاره، سعی میکنه که یک کمکی فکر بکنه که چه خبر، حالا چه در تاجیکستان، چه در آسیا میانه و چه در جهان، و این مکالمه و گفتگو ما با بقیه، حالا چه دوستان تاجیک باشن چه دوستان خارجی، من فکر کنم برای همه یه چیز خوبی است. همون که اجازت میدن که افراد بیان اینجا ویزا بگیرن، تحقیقاتشون رو انجام بدن، مانعی در کارشون نباشه، این خودش نشانه خوبیه و برای هر دولتی اخبارات هم چیز خوبی است.
اما پژوهش و تحقیقات آنتوان بویسون با این انجام نمیگیرد و او همچنان در حال کاوش‌های بیشتر در جامعه شناسی تاجیکستان است. به این منظور با محققان و دانشمندان تاجیک نیز در مورد پهلوهای دیگر جامعه شناسی همکاری میکند، ولی مهم این است که تا کجا به این گونه پژوهش‌ها توجه می‌شود تا اثر در اصلاح وضع در پی داشته باشند.
Thank you. مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
در ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی سر میزنیم به افغانستان که همچنان مورد توجه جامعه بین الملل است. اما اکنون نه به دلیل انتخاباتی که هفته قبل نتایج بحث برانگیز آن اعلان شد بلکه به سبب فعالتر شدن نیروهای طالبان و آن هم در مناطق شمالی افغانستان که از سقوط طالبان در سال 2001 به این سو شاهد فعالیت طالبان به این گستردگی نبوده است. درگیری‌های سنگین هفته گذشته میان نیروهای افغانستان خارجی و جنگیان طالب در اولوسوالی چهاردره ولایت قندوز افغانستان بنا به خبرها بیش از 130 جنگی را کشته به جا گذاشت. والی قندوز گفته است که در میان کشته شدگان چند نفر از افراد حرکت اسلامی ازبکستان نیز بودند. و اما احتمال به این سوی آمو نفوذ کردن گروه‌های مسلح از افغانستان تا کجا واقعیت است؟ گزارشی از همکارم میرزایی سلیمپور.
پیمان نظامی ناتو میگوید تا 6 روز نبردهای سنگین در اولسوالی اکثران پشتونشینی چهاردره در جنوب و غرب ولایت تاجیکستان هم مرز قندوز بیش از 130 جنگی با شمول 8 فرمانده چریکی‌ها کشته شدند. این شدیدترین نبرد علیه چریکی‌ها در شمال افغانستان در سال جاری شناخته شده. محمد عمر والی قندوز گفته است عملیاتی را به چنین بزرگی در قندوز تا حال ندیده بود. درباره تلفات نیروهای ناتو و اردوی دولتی افغانستان خبری به دست نرسیده است، ولی ناتو میگوید در عملیات چهاردره تقریبا 700 سرباز افغان و 50 تن از نیروهای بین المللی و اغلب آمریکایی شرکت ورزیدند. چهاردره در جنوب و غرب قندوز واقع بوده با اولسوالی های قلعه زول و علی آباد و قندوز و همینطور با ولایت بغلان و سمنگان هم مرز است. 55% از 65,000 جمعیت ساکن چهاردره را پشتوها تشکیل می دهند و این منطقه در برابر اولسوالی با نواحی پنج و فرخار هم مرز دشت ارچی از پایگاه های عمده جنگیان طالب در این ولایت شمال افغانستان محسوب می شود. نور محمد سهیم خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندوز می گوید با وجود کامیابی عملیات اخیر نگرانی های موجوده درباره حضور طالبان در این منطقه کلان رفع نشده اند. آقای سهیم از قبل والی قندوز گفت مشکلات دولت در چهاردره در حدود 20%، ولی در اولسوالی با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی در سطح 40% بر جای مانده است.
در دشت ارچی هم جنگ ها بعضن اتفاق میفته و مخالفین اونجا خیلی فعال هستند نسبت به سایر اولسوالی های ولایت قندوز. در اولسوالی دشت ارچی که سرحد نسبتا طولانی با تاجیکستان داره، مرز مشترکش خود دریاست و اونم در لب دریا واقع است. اونجا هنوز هم مشکلات خیلی زیاد است. قرار راپورهایی که در یک کنفرانس مطبوعاتی می گفتن که افراد طاهر یولداش در قندوز حضور داره و ادامی درگیری هایی که همین اکنون هم خال خال یا اینجا و آنجا ادامه داره، گفتن که 3-4 نفری از همین خارجی ها را که مربوط به طاهر یولداش بود کشتن.
ولایت قندوز در رابطه با حضور و فعالیت طالبان باری اول در آغاز ماه سپتامبر در سرخط اخبار جهان قرار گرفت. جنگیان در تاریخ 4 سپتامبر دو ماشین حامل مواد سوخت را در این ولایت تصرف کردند و نیروهای آلمان به دنبال خواستار کمک جنگنده های ناتو شدند. بر اساس تحقیق کمیسیون دولتی بر اثر آن حمله هوایی 69 جنگی و 30 نفر غیر نظامی کشته شدند. بنا به خبرها آن دو ماشین حامل مواد سوخت از تاجیکستان می آمد که اخیراً ترانزیت مال و کالاهای غیر نظامی به افغانستان را برای آمریکا اجازه داده به یک مسیر مهم ترانزیتی در راه تامین نیروهای بین المللی مستقر در آن سوی آمو تبدیل یافت. نور محمد سهیم خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندوز می افزاید از این نگاه نگرانی پایتخت های آسیای مرکزی از حضور گروه های چون حرکت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان به اساس نیست.
آتشی که در یک همسایگی باشه خواهی نخواهی به همسایه های دیگه هم نفوذ میکنه و خواهی نخواهی تشویش تاجیکستان هم است، از ازبکستان هم است، خواهی تشویش ها موجود است. و خاطر از اینکه دشمن دشمن است، از هر رای که مناسب میدانه و هر رای که فرصت بود برشان وارد خاک میشه و با دشمن خود میجنگه.
دشتیارچی پایگاه عمده طالبان در ولایت قندوز با نواحی پنج فرخور تاجیکستان مرزی مستقیم دارد. تحلیلگر تاجیک دولت عثمان که با مسائل شمال افغانستان خوب آشناس میگوید ادامه ناامنی ها در افغانستان به کل همسایه ها من جمله تاجیکستان البته تاثیر میگذارد، ولی دامنه تهدیدهای ناشی از سمت جنوب را عادتا از بودش زیادتر نشان میدهند.
دو منطقه‌ای که هستند در مقابلش مثلا فرخور است و بعد ناحیه پنج است در زمان شوروی مرزبندی شدگی هستند و با سیمچوب‌ها کشیده شدگی هستند. این منطقه‌های هموار هستند، این منطقه‌ها خوب محافظت می‌شوند و اون منطقه‌ای که مثلا در اونجا سیمچوب کشیدگی نیست، محافظت شو اونقدر سخت نیست، اون منطقه‌ها علاقه کوه‌هاش با برف پوشیده شدگی هستند. یعنی هیچ احتمال نداره که تا مثلا بهاره تا تابستان دیگر به تاجیکستان فرض کردیم یکون نیرو انتقال شود.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگری مسائل منطقه ولی بر این نظر است که حضور گروه‌های برخواسته از آسیای مرکزی از جمله افراد حرکت اسلامی ازبکستان در هیئت گروه‌های سلاح‌بدست فعال در صحنه‌های افغانستان و پاکستان چالش است که پایتخت‌های این منطقه را همیشه در حال نگرانی نگاه می‌دارد، ولی فعالیت چنین گروه‌ها به اعتقاد این کارشناس باز هم برمی‌گردد به اهداف و سیاست‌هایی که جانب‌های ذی‌دخل قضیه افغانستان در قبال منطقه آسیای مرکزی دنبال می‌کنند.
تقویتی حضور گروه های مختلفی دارای ریشه های به اصطلاح آسیای مرکزی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان تنها محدود به این اهداف نیست که آنها برگردند و مثلا در ازبکستان یا در وادی فرغانه تحولات را راه بیاندازند، زیرا این امر فراتر از منافع محدود حزبی یا گروهی آنها بوده و منافع جیوپولیتیکی برخی از طرفهای خارجی و به ویژه قدرت‌ها گره می‌خورد.
قاسم بیگ محمد میگوید نظام‌های حاکم در آسیای مرکزی هم به خاطر تقویت موقع خود از وجود چنین گروه‌ها در افغانستان و پاکستان کمال استفاده را تا حال به کار برده و این عامل را به یک اسباب معامله با غرب تبدیل دادند که به باور او در درازمدت کار نخواهد داد.
ولی فکر نمی کنم که از چنین فرصت آنها همیشه بتوانند حدی اکثر استفاده را داشته باشند، زیرا تهدیدی که این گروه ها برای امنیت آسیای مرکزی دارند یک واقعیت است و از نظر اخلاقی هم نمی توان روی این امر حساب گذاشت که در زمینه این تهدید بتوان به صورت دراز مدت با غرب بازی کرد.
در هر صورت احساس می شود که تحول وضع در افغانستان چه محافل و چه مقامات را در دوشنبه همچنان در پنجه نگرانی ها از جمله تشویش های امنیتی نگاه داشته است و می دارد، ولی اگر امید مقامات بیشتر به پیشرفت نیروهای بین المللی در صحافات آن سوی هندوکش و آن سوی آموز، به نظر کارشناسان اصلاح ریشه‌ای عامل های چون فقر و بیکاری و عدم احترام به حقوق و آزادی های مردم که افراد را به دامن تندگرایی و مبارزه های مسلح تله می دهند خیلی موثرتر می توانست به جا افتاده کرسی را از زیر پای چنین گروه ها بیزند و جای پای در میدان آسیای مرکزی برای ظهور این گروه ها باقی نگذارد.
اما طبق معمول همیشه فعال شدن گروه های طالبان و هر گونه تحول سیاسی و نظامی در صحنه افغانستان مایه نگرانی کشورهای فروسوی آمو از جمله همسایگان افغانستان بوده است. مقامات از عبور عنصرهای افراطی توسط مرز افغانستان بیم دارند، چون این گونه اتفاق طوری گفته شد در تابستان گذشته در تاجیکستان رخ داده بود. برخی رسانه ها و پایگاه های اینترنتی با استناد به رویدادهای تابستان داغ امسال در طویل‌دره و حوادث اخیر اسفره موضوع فعال شدن گروه های زیرزمینی تونگرا در تاجیکستان را به تحلیل کشیدند. از جمله سامانه موج آلمان با استناد به منبع در مقامات امنیتی تاجیکستان نوشته است که جنگیانی که تابستان این سال بازداشت شدند جهت انجام یک سلسله عملهای تروریستی دستور گرفته بودند. این حمله ها گفته می شود می بایست در نزد سفارت آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه و در پولی که توسط رودخانه پنج تاجیکستان و افغانستان را با هم پیوندد انجام می شود. این نگرانی ها وجود دارد که گروه های تندرو می توانند فعالیت های خود را در آستانه انتخابات افزایش داده و حتی به جریان انتخابات پارلمانی ماه فوریه اخلال وارد کنند و به منظور روشن‌تر دیدن صحنه نگرانی یا عدم نگرانی و تشویش ها در مقامات و محافل دوشنبه، همکارم میرزا نبی خالق‌زاد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
وجود گروه های تروریستی و تندرو، شروع کدام عملیات پنهان و سری سابق فرماندهان اتحادیه اپوزیسیون تاجیک در منطقه رشت، نقشه های احتمالی خرابکاری حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان پس از حادثه های اسفره و طویل‌دره دوباره به موضوع داغ رسانه های خبری و تحلیلی تبدیل شده است. به نوشته این رسانه ها گویا سابق فرماندهان اتحادی اپوزیسیون پیشین در منطقه رشت شرق پایتخت تاجیکستان یک واخوری پنهانی تشکیل داده نقشه های بعدی پنهانی خود را طرح ریزی کردند. مرزا خوجه احمدوف از فرماندهان معروف سابق اپوزیسیون که یک مدت در مقام امور داخلی حکومت تاجیکستان در همین موضع فعالیت داشت، حالا به گرفتن حاصل از میدان یک گکتر زمین کارتوشکا مشغول است. فرمانده دیگر شاه اسکندروف در ناحیه دیگر این منطقه در هایید در کان انگشت نظر ایلاق مشغول کار می باشد. یکی از نزدیکان مرزا خوجه احمدوف به قول نفر دست راست او عالم عادلوف میگوید که اگر به طور پنهانی یا آشکار جنبش یا حرکتی در کدام گوشه این منطقه به وجود آید آنها در جریان خواهند بود. به قول او وضع در این منطقه به کل آرام است.
در منطقه رشت در همین پنج ناحیه ما نمایندگی خود رو داریم و چیز انا کاری که سازند اولش ما رو آگاه میشیم. در منطقه رشت یگان گروه بیگانه، یگان گروه اکستریمیستی، یگان گروه تروریستی وجود ندارد و تا حال چنین اخبارات به ما رسیدگی نیستند.
وزارت امور داخله و امنیت تاجیکستان از ماه ایولی امسال بارها از فعال شدن گروه مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان در شرق و شمال تاجیکستان تاکید کردند. حادثه طویل‌دره و از بین برده شدن گروه مسلح نعمت و در شمال تاجیکستان حادثه های حمله به کارمندان امور داخله در اسفره واقعیت داشتن ایده‌های نهادهای امنیتی تاجیکستان را باور می‌بخشید. چند پیش با پخش شدن خبر درباره مرگ طاهر یلداش، مسئولان امنیتی کشورهای آسیای میانه آهسته بو کشیدند که از یک دشمن توانا و مسلح خلاص شدند. ولی یک روز بعد از این خبر ضبط صحبت طاهر یلداش انتشار شد که از زنده بودن آن درک می‌داد. خبری مرگ و زندگی طاهر یلداش بارها تصدیق شده و رد شده است. این را هم برخی از تحلیلگران از تجربه پنهانکاری حرکت اسلامی ازبکستان می‌دانند. اما معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جلال الدین حامیدوف می‌گوید اگر منظور از پنهانکاری گروه‌های مسلح در تاجیکستان حرکت اسلامی ازبکستان باشد، این به حقیقت نزدیکی ندارد، زیرا در این کشور این حرکت در سال‌های اخیر پشتیبان نداشته است.
اگر حرکت اسلامی ازبکستان باشند، ازبکستان خیلی هم میدان وسیع برای عملیات کردنشون در اونجا دستگیری هم دارن، دستگیری تکیگاه مردمی هم دارن. اونو در تاجیکستان نه دستگیری دارن و نه تکیگاه مردمی. خب در تاجیکستان خب کدام جهادی از جانب کسی هم اعلان نشده است و مشکلاتی دینی هم تا درجه این است که کدام گروه جهادی از خارج بیان و از داخل اونا را دستگیری کنند.
و اما به قول تحلیلگر مستقل تاجیک بابا جان اکرام، وضع در اسفره به گونه دیگر قرار دارد. به فرق از ناحیه دیگری مرزی کان بادام که با ازبکستان همسرحد است ولی با حرکت اسلامی ازبکستان رابطه ندارد، بیشتر عامل های اجتماعی جوانان اسفره را به این سازمان جلب کرده است، نه ارزش های مذهبی.
برای بکار فایده بخش جمعیتی جلب کردن اهل این دهات هم در زمان شوروی هم در زمان مستقلیت جمهوری تاجیکستان کارهای شایان با انجام نرسانیدند. بیکاری، قشاقی، بینوایی یکی از سببهای اساسی پیوستن جوانهای این منطقه با حرکتهای تونگرای اسلامی مدیجه حرکت اسلامی ترکستان هست.
به این ترتیب مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان، تحلیلگران سابق فرماندهان اتحادی اپوزیسیون پیشین تاجیک عملیات پنهانی کدام گروه ها و حلقه های مسلح را در تاجیکستان رد می کنند. ولی برخی از تحلیلگران عامل های منفی دوامدار اجتماعی کشور به مثل نبود جای کار، معاش ناچیز، تبار سالاری، افزایش رشوت و فساد را در ظهور تندروی های اجتماعی در آینده رد نمی کنند.
شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید. اینجا وقتی برنامه ما به پایان خود نزدیک می شود، از اینکه ما را تا این لحظه همراهی کردید جهانی سپاس و من رحمت کریمی دولت تا یک چشمانداز دیگر شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
گل شکفت خواهد شد یعنی بهار آزادی، گل شکفت خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی، بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار